بسم الله الرحمن الرحيم. توضیحی پیرامون ولایت مطلقه. چون مخالفین و کسانی که با اصل ولایت که یه مطلب سیاسیه مخالفت می‌ورزند، بیشتر روی همین اطلاقش مانور میدن. میگن ولایت مطلقه یعنی بازگشت خودکامگی و استبداد به کشور. در زمان طاغوت به شاه میگفتن خدایگان، در عراق در زمان عبدالکریم قاسم تو تمام ادارات دولتی این عبارت سردفتر روی بالای سر اون مأمور، اون مدیر، این تابلو نوشته شده بود: انا فوق المیول والاتجاهات. یعنی من که عبدالکریم قاسم هستم و رئیس دولت در عراق هستم، بالاتر از تمام خواسته ها و بالاتر از تمام مکتب ها و نظرها و دیدها هستم. انا فوق المیول والاتجاهات. این منطقه طاغوتیان زمان است. چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. خدایگان. خب اینها میگن شما مسئله این که خواسته رئیس، اون کسی که زعامت و ریاست بر جامعه را می کند، او دستش کاملا باز است، یعنی هیچ حدود و مرزی برای تصرفات او وجود ندارد. ولایت یعنی سرپرستی و ریاست و زعامت. مطلقه یعنی بی قید و بی بند و بی مرز. خب این همون معنای خودکامگی و همون معنای استبداد. کیا معنا می کنن؟ مخالفینی که با مسئله ولایت مخالفت دارن. مسئله ولایت فقیه یه امر سیاسیه، یک امر سیاست دینیه و ما عرض کردیم که مقصود از اطلاق این است که این ولایت از قبیل ولایت پدر بر فرزند، از قبیل ولایت وسیع و قیم بر ایتام، از این قبیل ولایت نیست. یا ولایت قاضی، اینها ولایتشون محدوده، اینا رو میگن ولایت خاصه. اون وقت شیخ در مکاسب، فقها، صاحب جواهر و دیگران میگن فقیه که ولایت دارد، این ولایتش گسترده است. معنای مطلق اینه، یعنی ببینید قیم بر صغار، این فقط حق تصرف در شؤون مالی اطفال را دارد. همین دیگه، دیگه ولایت دیگری ندارد. اما ولایت فقیه بر امت در تمامی شؤون امت، اطلاق به این معناست، یعنی مسئولیت دارد در تمام شؤون اداری، سیاسی، اجتماعی امت. این یعنی مسئولیت، یعنی یه مسئولیت گسترده. در یکی از شعارهایی که منافقین نوشته بودن دیدم، روی دیواری نوشته بودن ما مردم قیم نمیخوایم، ما صغیر نیستیم که قیم بخوایم. اینا خیال کردن وقتی که ما میگیم ولی فقیه و فقیه ولایت دارد، یعنی مردم قاصرن، یه قیم بر اونها نصب میکنیم تا کاراشونو اداره کنه. نه، این معناش نیست. ولایت در اینجا یعنی مسئولیت. در واقع مسئول انجام خدمات. خوب توجه کنید، وقتی که میگیم فقیه ولیه، یعنی مسئول انجام خدمات، اما در سطح عموم. همین، آیا مردم برای انجام امور خودشون یه نفری را معین نمی کنن؟ مثلا یه تاجر که در شؤون مختلف کار دارد، کسی را از جانب خودش مشخص نمی کنه که رسیدگی به امورش بکنه. حالا امت کارهایی دارن که این کارها در سطح عموم باید انجام بشه، نباید افرادی را و در رأس اونها کسی را مسئول اجراء این امور قرار بدن. خب این معنای ولایته. یعنی مسئولیت و عهده‌دار بودن برای تنظیم امور جامعه. خب لذا ولایت ولی مسلمین که یک فقیه جامع و شرائط است دو شاخصه دارد. شاخصه اول در رابطه با امور سیاسی اداری اجتماعی است که از شؤون عامه است و هرگز جنبه خصوصی ندارد. یعنی در شؤون زندگی خصوصی آحاد مردم دخالت ندارد، یعنی جزء وظائفش نیست. ببینید ما نمیگوییم که یک فقیه، یه ولی امر مسلمین، پیغمبر اسلام، این حق دخالت در امور شخصی مردم را ندارد. ما نگفتیم این را، ما گفتیم جزء وظیفه زعامتش نیست. به عنوان زعیم و به عنوان ولی امر مسلمین جزء وظائفش دخالت در امور شخصی مردم نیست. اون چه که وظیفشه دخل و تصرف در شؤون عامه است. لذا اگر چنونچه دید که مثلا لوله آب همسایه شکسته، آب نشو میکنه، ممکنه ساختمانش خراب بکنه، میاد در خانهش میزنه، همسایه محترم لوله آب شکسته برای ساختمان ضرر داره، این کار را پیغمبر میتونه نسبت به همسایش انجام بده یا نمیتونه؟ اما این جزء وظایف زعامتشه یا به عنوان یه فرد مسلمان میبینه یه ضرری متوجه برادر مسلمانش داره میشه، داره نصیحتش میکنه، این چه ربطی به مقام زعامت داره؟ پس ما نگفتیم که ولی امر مسلمین حق دخالت ندارد، نه، به عنوان زعامت و ولایت جزء وظایفش نیست. و همچنین دخالت در نزاعهای و اختلافات شخصی، مثلا اگر بین دو نفر در یک امری نزاع در گرفت، این دو نفر آمدن پیش پیغمبر برای حل اختلاف، پیغمبر دخالت کرد، حق را به یک طرف داد، یک نفر را محکوم کرد. آیا پیغمبر چنین حقی را دارد یا نه؟ دارد، اما به چه عنوان؟ به عنوان قضاوت، نه به عنوان زعامت. چون پیغمبر علاوه بر این که زعیم المسلمین است، قاضی هم هست. پیغمبر علاوه بر این که زعیم المسلمین هست، یک مسلمان ناصح برای مسلمان ها نیز هست. پیغمبر گاهی واعظه، گاهی قاضیه، گاهی به شما ارشاد به این که ناصحه. اینا نداره. مثلا اون موقعی که اون شخص فرزند خودش را آورد نزد پیغمبر اکرم که یا رسول الله این فرزند من خرما زیاد میخوره، نهیش بفرما. حالا پیغمبر که فرمود ای پسر خرما نخور، به عنوان زعامت مسلمین این دستور را داد، یا به عنوان یک فرد آگاه، به عنوان یک دانشمند، یا موقعی که مثلا سمرة ابن جندب یه درخت خرما در مزرعه یک مرد انصاری داشت که این مزرعه خانه شخصی اون مرد انصاری هم بود. الان هم در همین قوم معموله که در یک باغ یه نفر یه درخت گردو داره، باغ مال یه نفره، تمام درخت ها مال اوه، یه درخت گردو مال یه نفر دیگه است. هست یه همچین امری متداول نوعا در باغ ها و در مزارع هست. در زمان پیغمبر اکرم هم در یک مزرعه که خانه یک مرد انصاری بود، انصاری یعنی اهل مدینه، مهاجر یعنی اهل مکه که از مکه آمده بودن به مدینه ساکن شده بودن، این سمرة ابن جندب یه درخت خرما در اون مزرعه داشت. این همین طوری بدون اطلاع قبلی وارد این مزرعه می شد برای رسیدگی به درخت خرما که مال خودش. خب طبعا وقتی که یک درخت خرما در یه مزرعه این دارد، حق عبور هم قانونا دارد. مرد انصاری به او گوش زد کرد که اینجا خانه شخصی منم هست، تو وقتی که میخوای وارد منزل بشی یه یا اللهی در بزن، اطلاع بده تا اینکه در یه وضع نامناسبی نباشن خانواده من وقتی وارد میشی. سمرة ابن جندب گفت این درخت ملک منه، قانونا هم حق عبور دارم و از هیچ کس هم اجازه نمیگیرم. الناس مسلطون على امواله. مرد انصاری گفت بابا درسته که قانونا حق عبور داری، درختم ملک توست، اما گفتن یا الله در زدن اطلاع دادن این چه ضرری به تو میرسه؟ گفت من از حقم کمال استفاده رو میکنم و زیر بار حرف هیچ کس نمیرم. مرد انصاری آمد شکایت کرد پیش پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم سمرت ابن جندب را طلبید، گفت که فرمود بهش تو وقتی که وارد منزل میخوای بشی اجازه بگیر. گفت من اجازه بگیرم در حق خودم؟ هرگز. ببینید پیغمبر با چه مردمی روبرو بود. حالا پیغمبر داره بهش دستور میده که تو وقتی میخوای وارد خانه بشی اجازه بگیر. گفت من، گفت یا رسول الله مگر نیست ام ناس مسلطون علی اموالهم، مال منه، راهم مال منه، این چه کار است که من از اجازه بگیرم؟ گفت که این درخت را بفروش به این صاحب خانه، بفروش. گفت یا رسول الله الناس مسلطون علی اموالهم، من نمیفروشم، ملکمه، نمیخوام بفروشم. گفت این درخت را واگذار کن به این صاحب منزل، من ضمانت میکنم 10 تا درخت. گفت قبول نمیکنم. گفت تو بهشت ضمانت میکنم 10 تا درخت. گفت قبول نمیکنم. گفت قبول نمیکنی؟ حضرت رسول روشو کرد به اون مرد انصاری، گفت برو این درخت رو از ریشه بکن بزن تو صورتش. خب بعد حضرت رسول این فرمایش فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. بعد روشو کرد به اون به سمرت ابن جندب، گفت انت رجل مضار. کلمه مضار در لغت عرب به معنای این است کسی که در صدد آزار برمیاد میگنش مضار، چون یه ضره داریم، یه اضره داریم، یه ضاره داریم، 3 تا لغته، هر کدوم یه معنی خاصی داره. ضره یعنی به کسی زیان وارد کرد، حالا خواسته یا ناخواسته. نعم. اما اگر گفت اضر یعنی زیان وارد کرد از روی عمد و قصد، اما اگر گفت وارهو یعنی در صدد آزار برآمد، حالا این ضرر را زد یا نه دیگه توش نیست. پس 3 معنا داره. به او گفت انت رجل مضار، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این حدیث لا ضرر حاکم است بر تمامی احکام اولیه اسلام، یعنی هر حکمی از احکام اسلامی محدود میشه بلا ضرر، یعنی وقتی به ضرر رسید اون حکم منتفی میشه. الناس مسلطون على اموالهم، این یه حکم اولی اسلامی است، اما این حکم اطلاق نداره، محدود میشه. چی محدودش میکنه؟ حدیث لا ضرر. یعنی تو که هی میگی من مالکم، من هرچی هستم، الناس مسلطون، خیر، محدود است ملکیت تو، مالکیت تو محدود است، لا ضرر محدود میکنه. حالا سوال، این اقدام پیغمبر در یه امر خصوصی بین این مرد انصاری و سمرت ابن جندب، این آیا امر ولایی بود؟ نه، این امر قضایی بود، یعنی این کار را پیغمبر به عنوان یک قاضی انجام داد، نه به عنوان یک والی. پیغمبر یه فرمایش دیگه هم داره، لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلاء. خوب دقت کنید، لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلاء. ببینید الان در همین ایران این مرسوم است، این دهاتای روستاهای فوق آب زیادی دارن، یعنی فرض کن من اصطلاحاتی که وارد نیستم، فلان مقدار آب برای مشروب کردن مزارعشون کافیست، ولی اینا بیش از این اندازه آب در اختیار دارن، یعنی قنات‌ها و چشمه‌هایی را که دارن بیش از این مقدار است. دهاتای پایین این اضافه آب را از دهاتای بالا می‌خرن، یعنی 100,000 تومان، 200,000 تومان، گاهی اوقات بیش از 1,000,000 تومان این ده پایینی به ده بالایی میده که این آبهای زیادی را تو رودخونه همینجوری رها کنید تا قناتای پایین ده پر آب بشه. این چیزاییست که بنده خودش درش وارد هستم، عن علمن دارم میگم، این یه مرسومی است. حالا همین کار در مدینه باغهایی که بالا دست بود آب را مزارشون آب میدادن، الان در شمال هم این مزارع برنج دیدید همش توش آبه، ولی این آب اضافه میاد سر میره، میره تو مزرعه بعدی و همینطور میره جلو. پیغمبر اکرم فرمود کسانی که مزارع بالاتر دارن و حتی معین کرد تا قوزک پا بیشتر حق آبیار کردن مزارعتون ندارید. این مقدار آبیاری کنید، اضافه را رها کنید، رها کنید بره برای دیگران، بره برای دیگران. یعنی گلداران و اصحاب مواشی، مواشی یعنی گاو و گوسفند و اینها، اینها نیاز داشتن که گوسفنداشون را به حساب مواشیشون را آب بدن. خب این آب از کجا بیارن؟ این آبها را که این مزارع فوق همه در اختیار گرفتن. حضرت فرمود که شما بایستی این آبها را رها کنید رایگان، ولذا این کاری که الان میکنن در همین روستاهای ایران که پول میگیرن خلاف دستور پیغمبر است. میگه شما این آب مال خداست، ملک پدرت که نیست که. حالا روستای شما نزدیک دهانه‌های چشمه قرار گرفته، آب فراوان است، شما بیش از اندازه نیاز حق استفاده نداری، چرا اضافه رو میفروشی؟ اینا یه دستورات اساسی اسلامی است، اینها باید یواش یواش در این کشور اجرا بشه. این پولهایی که میگیرن از دهایت پایین، اینا به عقیده بنده ظلم فاحشه. چه حقی دارن؟ چی رو میفروشن؟ به این مناسبت یه قصه یادم اومد. یه وقتی در کربلا یک زوار، یک زائر بیچاره ای را دوز زد، همه پولشو برد. قدیمم اینجوری بود، صرافی و حواله و بانک و اینا وجود نداشت، هر کی هر چی داشت ذخیره هم پاش بود. دوز همه دارایی او را برد، بیچاره شد، عجز و لابه و زاری به امام حسین و ایور اوور که چه بکنه، نمیتونه از کسی قرض کنه، کسی نمیشناسه، نمیتونه حواله ای، نمیتونه بانکی، هیچ چیز در کار نیست. به او گفتن یه مرد مقدسی در کربلا وجود دارد، مستجاب و دعوه است. این مرد مقدس شغلش هم تربت فروشی بود، یعنی از خاک قبر امام حسین علیه السلام این بر می داشت، مقداری قلیل اینو به زوار می داد، یه پولی دریافت می کرد. به عقیده خودش حلال ترین شغلی بود که این آقا انتخاب کرد. مرد مقدس عابد زاهدی هم بود. اون مرد دوز زده، اون زوار بیچاره آمد پیش این مرد مقدس، گفت وضع حال من چنین است. این مرد مقدس هم متوسل به امام حسین شد که یبن رسول الله این بیچاره را نجات بده، این وضعش این طوریه. امام حسین در خواب به خواب این آمد و گفت اموال مسروقه این مرد در فلانجا مدفون است زیر خاک، برید بردارید و بهش بدید. صبح رفتن اونجا رو کندن، دیدن آره تمام این مالی رو که این ازش دزدی بودن اونجا دفن در آوردن دادن. این مرد بعد به امام حسین التماس کرد، عز کرد، گفت که یا ابن رسول الله، حالا که تو مال را نشون دادی دزدم نشون بده، که این دزد بدبخت که تو حرم تو اومده دزدی کرده اینو معرفیش کن و بشتیم کیه. امام حسین گفت ما بنا نداریم دزدار نشون به رسوا کنیم، چون اگه بنا باشه دزدار رسوا کنیم اول دزد خودتی. گفت چی تو؟ گفت خاک قبر منو میفروشی؟ این مال پدرته. چی کاره هستی؟ حالا این آقایون آبی که از سینه کوه میاد بیرون اینا به اندازه وافی مزارعشون آب میدن، بقیهشون با قیمت گزاف به دیگران میفروشن. مگر این ظلم نیست؟ علی حال پیغمبر اکرم می فرماید لا یمنع فضل ماء، فضل یعنی اضافه، اضافه آب را جلوشو نگیرید، رها کنید بره. لیمنع به فضل کلا، کلا یعنی گیاه، یعنی شما اگر جلو آب را بگیرید اون وقت این گله دارا این مراتعی رو که در اختیار دارن وقت به شما اجازه دیگه نمیدن گوسفنداتون رو اونجا برین بچورن. اینها شما جلو آبا میگیرین اونام جلو مراتعشون رو میگیرن. آخه شما روستایام گوسفند دارین، گاو دارید، گله دارید، خب میخوایی نبرین چراگاه، وقت چراگاه دست اوناست، اونام نمیذارن شما گوسفندتون رو بچرونین. خب حالا پیغمبر اکرم با این فرمایش این دخالت در امر خصوصی است یا دخالت در شؤون عامه و امر سیاسی و برای نظم جامعه است؟ اینجا مربوط به سیاست عمومیه، این کشورداریه، این برای ایجاد نظم در امور اقتصادی کشوره. ببینید پیغمبر اکرم انواع دخالت ها را داشت. در سیره پیغمبر اکرم وقتی مطالعه بکنی انواع دخالت ها را داشته در شؤون مردم. حضرت امیر انواع دخالت ها را در شؤون مردم داشته، تاریخ همه را ثبت کرده، ولی باید تشخیص داد که کدام یک از این دخالت ها مربوط به مقام ولایته، کدام یک مربوط به مقام قضاوته، کدام یک مربوط به شخص خودشه که به عنوان یه ناصح یه اندرزگو برای مردم ده در امور دخالت کرده، ولذا اون مقامی را که از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار به فقها رسیده است و ما امروز ازش بحث می کنیم و اسمش را ولایت مطلقه یا ولایت عام میگذاریم، همون مسئله دخالت در شؤون عامه و رسیدگی به امور سیاسی، اداری، اجتماعی امت است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رحیم یا رب مقام و حرمت ماه سیام. به حمد الله از بیانات استاد عزیز و بزرگوار حضرت آیت الله معرفت استفاده کردیم و روز میلاد پربرکت سبت اکبر پیغمبر امام حسن مجتبی انشاءالله خیلی مختصر. یا رب مقام و حرمت ماه سیام، یا رب شب قدر و به میلاد امام، از رهبر و انقلاب ما یاری کن. حسن مجتبی ثبت به سر لوحه دنیا شده. ای دل دل شکستگان عاشق و مبتلای تو، بر لب قدسیان همه زمزمه ولای تو بود و نبود، عالمی در نعم است دلای تو. ای حرم قریب تو، کعبه قلب ما حسن کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن. ای که به کودکی علی بوسه گرفته از لبت، شانه ختم الانبیا بوده خجست مرکبت، بردن نان بی کسا آمده کار هر شبت، لولوه گوش قدسیان زمزمه های یا لب بگشا بخوان بخوان بار دیگر دعا حسن کریم آل فاطمه مثبت بشن امام مجتبا حسن آقا جانم مولا مرغ پریده دلم خدا 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 کند گرد مدینه گردد و حسن حسن صدا کند بلکه خدا به مقدمت جان مرا فدا کند تیغ فلک هزار بار اگر سرم جدا کند نمی شوم نمی شوم ز کوی تو جدا هستم انشالله امروز همه عاشقان امام حسن روزداران تذکره مدینه رو از آقا بگیرید ای که به عشق فاطمه شسته شده مزار تو مهدی صاحب از زمان ظاهر بیقرار تو بهشت قرب انبیا آمده در جوار تو از تو غریب تر کسی نبود در دیار تو ستم کشیده روز و شب ز غیر و آشنا حسن قنچه قرة العين محمد يوسف زهرا خوش آمد قرة العين محمد يوسف زهرا خوش آمد نیمه ماه خدا یه غی سرمد جلوه گر شد قرص خور شید محمد میزند بر صورتش گل بوس احمد قرة العین محمد یوسف زهرا خوش آمد قرة یوسف زهرا لاله باغ بهار روزداران کرده عالم را ز عطر خود بهاران اشک شادی می چکد از چشم یاران قرة العین محمد یوسف زهرا خوش آمد قرة العین محمد او چراغ روشن ماه سیام است اولین سبت نبی دوم امام است او یگان رهبر صلح و قیام است شام میلادش به هست صبح بهاران لیلت القدر تمام روز داران باغ زهران است درن آورد امروز یا که خورا یا سمن آورد امروز اسمت کبرا حسن آورد امروز قرة العین محمد یوسف زهرا خوش آمد قرة یوسف زهرا خوشا رهبر صلح و صفا عیدت مبارک مظهر صبر و رضا عیدت مبارک یا امام مجتبا عیدت مبارک قرة العین یوسف زهرا خوش آمد قرة محمد یوسف یا حسن از مرحمت اکنون نگاهی هم به ما کن بیش از این ما را به اسلام و به قرآن آشنا کن روز میلاد تو باشد عیدی ما را عطا کن عیدی ما حفظ استقلال و نظم کشور ماست عیدی ما طول عمر و عافیت بر رهبره